أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين فاللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما در مورد حق الماره فی الجمله اختیار کردیم ثبوتش رو. اینجا یه سری تفصیلاتی در مسئله ممکنه وجود داشته باشه، در مورد این تفصیلات خواهیم صحبت کنیم که بعضی از این تفصیلات اصل بحث رو هم یه مقداری روشن‌تر میکنه و بعضی از نکاتی در مورد اصل بحث رو هم تغییر میده، تصحیح میکنه بعضی نکاتی که قبلا عرض کردم. اولین تفصیلی که در مسئله هست، تفصیلی هست مال ابن عباس. در میان عامه عرض کردم سه تا قول در مسئله هست: یک قول ثبوت حق ماره، یک قول انکار حق ماره، یک قول تفصیل بین حائط داشتن و حائط نداشتن. گفته اگر حائط باشه حق الماره ثابت نیست، اگر حائط نباشه حق الماره ثابت است. این قول رو ما ممکنه از روایات خودمون تقریبی برای استفاده این قول داشته باشیم. اون قول تقریبش این هست که ما سه دسته روایات داریم. یک دسته روایات به طور مطلق حق الماره رو ثابت کرده، مثل این روایت ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا نبی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یمر بالنخل و سنبل و ثمره فیجوز له ان یأکل منها من غیر ابن صاحبها من ضرورت او غیر ضرورت قال لا بس. به طور مطلق اجازه داده از نخل و سنبل و ثمره استفاده بشه. یه روایت دیگه هست که به طور مطلق اجازه نداده، روایت علی ابن یقطین هست. علی ابن یقطین قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل یمر رو به ثمره من الزرع و النخل و الکرم و الشجر و المباطخ و غیر ذالک من الثمر ایهل له ان یتلاول منه شیئا و یأکل بغیر اذن من صاحبه و کیف حاله و انه هو صاحب الثمره او امره الغیم فلیس له و کم الحد الذی یسوه ان یتناول من قال لا یهل له ان یأخذ منه شیئا. هیچ کدوم قید حائط و عدم حائط توش نخوابیده. از جهت اینکه حائط داشته باشه و حائط یا حائط نداشته باشه، روایت مثبته و روایت نافیه یکسان هستن، هر دوشون مطلقه. یه روایت سومی داریم تفصیل قائل شده، اون روایت صحیحه مسلط ابن زیاده قال حدث این جعفر ابن محمد و سئل عما یأکل الناس من الفاکهه، که در ذیلش داره لا یأکل احد الا من ضرورتن ولا یفسد اذا کان علیها فناء محاط. اگر حائط داشته باشه جایز نیست، که نه اگر حائط نداشته باشه جایز است. خواهش میکنم اجازه بدید، خواهش میکنم صحبت نکنید تا من بحث رو به یه جایی برسونم. بعد خب اذا این روایت مسعود ابن زیاد به خصوص با توجه به این که شرطش شرط متأخر هست مفهوم داره. یه بحثی هست در مورد مفهوم شرط، آیا مفهوم شرط به طور کلی ثابت هست یا کلی ثابت نیست. ما جا تفصیل قائل هستن بین جایی که شرط متأخر باشه یا شرط مقدم باشه. میگن در شرط متأخر مفهوم هست، در شرط مقدم مفهوم نیست. در جاهایی که به نظر میرسه حالا این مطلب ها جا درست هست، ولی حالا نکات دیگه ای هست که اون نکات باعث میشه که شرط متأخر معمولا مفهوم داشته باشه، نمیخوام وارد اون بحثش بشم. ولی یکی از نکاتی که نکته مهم این هست که متکلم آیا در مقام بیان موارد جزا هست یا موارد جزا نیست. یه موقعی متکلم در مقام بیان این هست که در چه زمانهایی اکرام عالم واجبه، اینجا مثلا سائل سوال کرده هل اکرم العالم، در پاسخ گفته که اذا کان العالم و متقیا فاکرم. اینجا نه معذرت میخوام عرض کنم خدمت شما، بله دیگه اذا کان العالم و متقیا فاکرم. اینجا سوال در مورد موارد میگه در چه صورتی عالم باید اکرام بشه، سوال نکرده در مورد اینکه در صورتی که عالم متقی باشه حکم چیه. سوال از موارد جزاست، یعنی در مقام بیان موارد جزاست. در مقام بیان موارد جزا وقتی بود شرط چه مقدم باشه چه مؤخر باشه، چه مقدم باشه چه مؤخر باشه مفهوم داره. نوعاً در جایی که شرط متأخر هست در مقام بیان موارد جزاست. نکته حاجه او نکته هست که اصلش اینه که متکلم در مقام بیان چیست. سه جور موارد داریم. یه موقعی متکلم در مقام بیان این که روز جمعه شما چه اعمالی باید انجام بدید میگه اذا کان یوم الجمعه فاغتسل، این معناش اینه که غسل فقط روز جمعه است. عوامل دیگری برای غسل هم وجود داره ولی متکلم در مقام بیان احکام روز جمعه است. مثلا خب اگر اقتصار که اینجا یه مفهوم دیگه از سنخ دیگه تو جمله وجود داره، اون اینه که کنه مستحبی که در روز جمعه وجود داره فقط غسله، اگر متکلم در مقام بیان همه اعمال مستحبه در روز جمعه باشه. یه موقعی هست نه متکلم در مقام موارد جزاست، سألت الامام علیه السلام عن الاغسال المستحبه فقال اذا کان یوم الجمعه فاغتسل. سوال از خصوص احکام روز جمعه نیست، سوال کلیه. سوال که کلی شد این پاسخ معناش اینه که در مقام بیان موارد جزا هست، مفهوم پیدا میکنه، همون مفهوم اصطلاحی. یه موقعی هست نه در مقام موارد شرط نه در مقام موارد جزا، فقط ملازمه بین این شرط و جزا رو میخواد بیان کنه. فرض کن کسی که میخواد یکی از احکام مستحبات روز جمعه رو بیان کنه، میگه اذا کان یوم الجمعه فاغتسل، نه در مقام بیان همه اعمال مستحبی روز جمعه است نه در مقام بیان همه اسباب استحباب غسل هست. اینجا هم اصلا مفهوم به هیچ وجه نداره. این که در مقام کدوم یک از این سه شکل هست سوال سائل خیلی وقتا تعیین کننده است. سوال اینجور شده که آقا مردم از ثمرات میخورند، این حکمش چیه؟ امام علیه السلام میفرماید که این سوال این نیست که سوال از خصوص حائط که نیست، سوال کلیه که حق الماره ثابت هست یا ثابت نیست. امام علیه السلام میفرمایند که اگر محال فناء محات باشه حق الماره نیست، باید اذن مالک باشه، اگر فناء محات نباشه که نه حق الماره هست. ظهور اینی که سائل سوالی که میکنه مجیب به طور کامل میخواد پاسخ بده، اقتضا میکنه که قسمتی از سوال سائل رو با منطوق پاسخ داده باشه و قسمتیش رو با مفهوم پاسخ داده باشه، و همین اگر هم به طور کلی به ذاتن هم برای مفهوم شرط مفهوم قائل نباشیم که ما قائل نیستیم، اینجا به دلیل اینکه متکلم در مقام بیان موارد جزاست اینجا مفهوم داره. خب وقتی مفهوم داشت کنه این قضیه تبدیل میشه به دو تا جمله، اذا کان علیها فناء محات فلا حق للماره و اذا لم یکن علیها فناء محات فللمارته حق. این اون دوتا دلیلی که ما داریم شاهد جمع اون دوتا روایت میشه، شاهد جمع اون دوتا روایت میشه، روایتی که به طور مطلق حق الماره رو ثابت کرده است اون رو اختصاص میده به جایی که فناء محات نداشته باشه. اون روایت یعنی اون قطعه ای که گفته که اگر فناء محات باشد حق المار ثابت نیست، این نسبت به این روایتی که حق المار را ثابت کرده اخص مطلقه، تقدیدش میزنه مطلقه. خواهش میکنم یه قید صحبت نکنیم اینا رو. اما این حالا همش صحبت داره، اجازه بدید بس به هم نریزه. اما یک عرض کنم خدمت شما، اما اون قطعه دیگری که مطرح کرده که اگر فناء محات وجود داشته باشه حق المار، فناء محات وجود نداشته باشه حق المار وجود ندارد، نسبت روایت علی ابن یقطین اخص مطلق میشه، اون رو تخصیص میدن. این اصل تقریب استدلال. این تقریب استدلال یک اشکالی ممکنه بهش بشه که این ما یه روایت رابعی همینجا داریم، اون روایت یونس هست که میگه هی تعلی ام لم یهود، اون قد هیت علی ام لم یهود علی، در هر دو صورت حق الماره رو ثابت کرده. اینو چیکار میکنه؟ با سخ مطلب اینکه این روایت از جهت سندی ضعیفه، مرسله یونس هست و مرسله یونس اعتبار سندی نداره. خب این تقریب اصل بحث. این تقریب چند تا مشکل داره، یه سری مشکل مبنایی داره، یه سری مشکل های خاص موردی داره. اما مشکل مبنایی، اصل بحث شاهد جمع، حالا یه نکته اول بگم، ما یه بحث داریم به نام بحث شاهد جمع، یه بحث داریم به نام انقلاب نسبت. بحث شاهد جمع اتفاقیه، بحث انقلاب نسبت اختلافیه. شاهد جمع این هست، انقلاب نسبت چیه؟ یه دلیل گفته اکرم العالم، یه دلیل گفته لا تکرم العالم، دلیل سوم ما متعرض بعضی از اقسام شده بدونی که مفهوم داشته باشه، گفته لا مثلا اکرم العالم العادل، مفهوم هم نداشته باشه. مثلا سائل سوال میکنه هل اکرم العالم العادل، میگه نعم، در جواب سوال سائل از خصوص مورد گفته نعم که هیچ کنه مفهوم نداره. خب اینجا بحث انقلاب نسبت هست، بحث این هست که اکرم العالم العادل لا تکرم العالم رو تخصیص میزنه به عالم غیر عادل، اون عام بعد از تخفیف خوردنش نسبت به اکرم العالم اخص مطلق میشه. خب این بحث هست که آیا باید اون عام رو بعد از تخصیص ملاحظه بکنیم یا قبل از تخصیص، نسبت سنجی به ملاحظه تخصیص باید باشه یا قبل از تخصیص نسبت سنجی میشه. خب این اختلافی. ولی اگر یه جایی این جمله سوم ما مفهوم داشت، یا به جای اون جمله سوم دوتا حدیث داشته باشه، جمله سوم ما اگه مفهوم داشته باشه، مفهوم که داشته باشه کنه به منزله دو جمله است، میگه اکرم العالم العادل ولا تکرم العالم الفاسق، اکرم العالم العادل لا تکرم العالم رو تخصیص میزنه، لا تکرم العالم الفاسق اکرم العالم رو تخصیص میزنه. وقتی تخصیص خورد دیگه لازم نیست اونا رو نسبت سنجی کنیم که این بحثا پیش بیاد، خود همین شاهد جمع تعارض بین اونا رو برطرف میکنه. حالا این شاهد جمع در یه دلیل باشه یا دو دلیل مستقل باشه فرقی نداره. در مورد شاهد جمع اختلافی نیست، اتفاقیه ظاهرا، و معمول آقایون این رو به شاهد جمع تمسک میکنن و ما نحنفی هم از سنخ شاهد جمعه. حاج آقا یک اشکال مشترکی به شاهد جمع و انقلاب نسبت وارد میکنن و در مقام پاسخگویی بعد میان و نتیجتا یک تبعی تفصیلی میرسن که خیلی مهمه در بحث های فقهی. اون اشکال این هست که این اشکال یه مقدمه داره، اون اینه که همچنان که تخصیص اکثر قبیه، تخصیص مساوی هم قبیه. این که ما بگیم فرض کنید اکرم العالم نصف علما رو از تحتش خارج کنیم، این قبیه. مخصص باید افراد کمی از عام باشه، نیمی از عالم یا انداز تقریبا نیمی از عالم بخواد خارج بشه، این عرفی نیست. خب با توجه به این مطلب، حالا من اشکال رو تو شاهد جمع پیاده میکنم، این هم اشکال توی انقلاب رسالت هم پیاده میشه. بحث اینه عالم عادل و عالم فاسق یا مساوی هستند یا یکی از این دوتا بیشتر از دیگریه. اگر عالم عادل و عالم فاسق مساوی باشند، این شاهد جمع هیچ یک از اون دوتا دلیل رو نمیتواند تخصیص بزند، چون تخصیص به نصف میشه. اگر مساوی نباشند، هر یک از اون دوتا دلیل که مقدار افراد تحتش بیشتر باشه، یعنی مثلا عالم عادل اگر اکثر علما عادل باشن، اکرم العادل نمیتونه لا تکرم العلماء رو تخصیص بزنه، چون اکثر افراد مفاد از تحتش خارج کنه. اگر برعکس عالم فاسق نعوذ بالله بیشتر باشه، اون هم عرض کنم برعکسش. بنابراین علی ای تقدیر یا هر دو تخصیص مشکل داره یا یکی از این دو تا تخصیص ها مشکل داره. پس این یک مشکلی هست که چجوری این مشکل رو حل کنه. حاجه ها در مقام حلشون تفصیل قائل می شدن بین جایی که ما در مطلق و مقید بخواییم این مطلب رو پیاده کنیم یا در عام و خاص. می فرمودن که در مطلق، در عام و خاص اشکال رو می پذیرن و شاهد جمع رو در عام و خاص قبول ندارن، ولی در مطلق و مقید این رو بر مطلق و مقید میفرمایید. مطلق و مقید چون یک وجه جمع بین مطلق و مقید این هست که از مقید ما کشف کنیم که متکلم در مطلق در مقام بیان نبوده است، ولو ظاهر بدوی مطلق این است که متکلم در مقام بیان قیوده، ولی به قرینه مقید ما میفهمیم که متکلم در هنگام بیان مطلق در مقام بیان نبوده است. بنابراین وقتی متکلم در مقام بیان نباشه، تقییدی که باعث بشه اکثر افراد از تحت دلیل خارج بشه مانعی نداره. فرض کنید یه نفر میاد به شما میگه که من مریضم، میگه برو دکتر. در مقام بیان این نیست که هر دکتری باید بری یا نری، میگه همینجوری خوب نمیشه، فعل جمله باید دکتر برید. حالا ممکنه اون دکتری که شما باید برید یک شرایطی داشته باشه، اون شرایط فقط در عده کمی از دکترها باشه، مانعی نداره. میام میگم که آقا من حکم شرعی رو نمیدونم، میگه تقلید کن، از عالم برو تقلید کن، برو از مشهد تقلید کن. ممکنه اون مرجع تقلیدی که من باید ازش تقلید کنم شرایطی داشته باشه، علم باید باشه، که علم چیز کمی از به صلاح ده یا یه نفر هم یا لاقل اگه تراز اولو بگیم یه ده محدودی هستن. به هر حال چون در مقام بیان خصوصیاتش نیستن، در بیان بیان اصل مطلب هستن که باید تقلید از مشتهد بکنه، اما شرایطش چیه؟ شرایطشو با دلیل منفصل. بنابراین این اینجوری ایشون میخواد قضیه رو حل کنه و نتیجه این بحث این نتیجه میشه که در صورتی هم در مقیدات ما شاهد جمع رو میتوانیم پیاده کنیم که مطلق ظهور داشته باشه که در مقام بیانه، ولی اگر نصوصیت داشته باشه که در مقام بیانه، دیگه این بیان نمیاد. اگر قطع داشته باشیم که متکلم در مطلق در مقام بیانه، خب این حرفا نمیاد دیگه. این در صورتی است که بشود مطلق را حمل کرد برای اینکه متکلم در مقام بیان قضیه مهمله است. این یه تقریب. من حالا با پذیرش همه فرمایشات حاج آقا یه زمینه مختصری دارم، اون اینه که گاهی اوقات حالا چه در عام چه در مطلق این مشکلی که حاج آقا مطرح می‌فرمایند نیست، نه همه موارد، گاهی اوقات نیست و میشه اون رو پاسخ داد. اون اینه که گاهی اوقات تناسبات و حکم موضوع اقتضا می‌کند که مطلق و مقید یا مطلق یا عام به افراد خاصی انصراف پیدا کند، ولو این تناسب و حکم و موضوع به قرینه اون روایت مقیده یا مخصصه ایجاد شده باشه. توضیح ذلک این که ببینید، فرض کنید ما یه دلیل داریم میگه اکرم العلماء، یه دلیلی دیگه میگه لا تکرم العلماء یا یجب اکرام العلماء، اینجوری تعبیر بکنم که روشن تر باشه، یجب اکرام العلماء، یه دلیل دیگه میگه لا یجب اکرام العلماء، حالا به نحو عام باشه و نحو مطلق باشه اونش خیلی مهم نیست، یه دلیل دیگه گفته یجب اکرام العلماء ان کانوا عالمی ان کانوا عدولا ولا یجب اکرامهم ان کانوا غیر عدولا. ما ولو به قرینه این مقید اون مطلق رو اینجور میگیم، میگیم این که گفته اکرم العلماء مولاد عالمی هست که به علمش عمل کرده باشه، نه صرف علم، علمی که اثر گذاشته باشه در وجود صاحبش. اونی که میگه لا تکرم العلماء یا لا یجب اکرام العلماء میخواد بگه علم ما هو هو اثر نداره، یعنی جمع این دوتا رو به این نحو ممکنه بکنیم که اون در مقام بیان عالمی هست که علمش تأثیرگذار بوده و به عدالت صاحب علم انجامیده، اون در مقام این هست که علم به ما هو علم وجوب نمیاره، اما حالا علم تأثیر گذاشته باشه، یعنی تمام الموضوع بودن علم برای وجوب اکرام رو نفی میکنه، اما جزء العله بودن یا علتی که علمی که منشأ میشود که یک قید دوم رو هم ایجاد کنه و اون قید دوم این مجموعه دوتا با هم دیگه وجوب اکرام رو بیان، اون رو نفی نمیکنه. خب این خودش یه جوره، گاهی اوقات مثلا فرض کنید یه روایات ممکنه مثلا گفتش باشه که شما روزه باید بگیرید، مریض باید روزه بگیره، یه روایت گفته باشه مریض لازم نیست روزه بگیره، ممکنه ما بگیم اون مریضی که میگه باید روزه بگیره یعنی مریضی که روزه باید ضرر نداره، یعنی میخواد بگه مرض به ما و مرض مانع نیست. اونی که میگه مریض لازم نیست روزه بگیره یعنی مریضی که مرضش سببش بشه برای اینکه روزه برای ضرر داشته باشه، روزه برای سخت باشه، امثال اینا. جمع بین این دو روایات رو ولو حالا گاهی اوقات اون مطلق ها ذاتن با هم دیگه انصراف دارن، اون اصلا تعارض نداره، بحث اینه گاهی اوقات اون مطلق دو تا مطلقه که کنار هم هستن به قرینه مقید انصراف پیدا میکنن، به قرینه مقید، چون گاهی اوقات عقلا این که بعض چیزها هست برای عقلا در حد ارتکازات اقتضاییه، اکرم العالم این که حالا عالم آیا نفس علم وجوب میارد یا علم به ما هو مؤثرون فی صاحبهی تأثیر میگذارد، هر دوش برای عقلا امکان پذیر هست. خب اکرم العالم همجوری که بگن میگن چون قید نداره میگیم علم موضوعیت داره، به ما هو عالمون هست نه به ما هو مؤثرون فی عدالت صاحبه. همچنین لا تکرم العالم هم همینجور، یعنی گاهی اوقات ابتداءً خود عقلا این که دلیل انصراف پیدا کرده باشه رو محتمل میدانند، ولی به دلیل اینکه دلیل نداره برای این انصراف میگه خب دلیل نداریم، اطلاق دلیل اقتضا میکنه که من خودش شی موضوعیت داشته باشه، ولی به قرینه اون دلیل مقیده اون اطلاق انصراف پیدا میکنه به این که در مقام بیان موضوعیت تامه موضوع نیست، یه جزء العله دیگه داره که اون جزء العله رو از اون مقید ما میفهمیم. این گاهی اوقات همیشه هم نیست، گاهی اوقات این به این شکل ممکنه باشه. اینو که داشتید حالا بیایم تو ما نحنفی. ما نحنفی ببینید این که روایت تفصیل داده بین فناء محات و عدم فناء محات، اون تقریب حاج آقا که بگیم ما مطلقات ما در مقام بیان نبوده اینجا نمیاد. ببینید این روایت میگه من ضرورتن او غیر ضرورتن، در مقام بیان تفصیل بین صور مسئله بر اومده که ضرورت باشه ضرورت نباشه امثال اینها، من غیر اذن صاحبها، با این خصوصیات اینجا بگیم این این خصوصیات در سوال سائل درج شده، ولی تفصیل بین فناء ماهات بوده و فناء ماهات نبوده هیچ در مقام اصل سوال بوده. خب خیلی مستبعده. سوال یه سوال در مقام بیان بودنش خیلی ظهور قوی داره. از اون روشن‌تر روایت علی ابن یقطین، روایت علی ابن یقطین صور مختلفه مسئله رو توش گنجونده. نمیدونم انها و به اصطلاح کیفه حالو انها صاحب الثمره او امره القیم و کم الحد الذی یسو ان یتناول من خصوصیات ریزکاری ها امثال اینها رو سوال کرده، ولی بخوایم بگیم که سوال سائل اصل فی الجمله این حکم هست، خب این جمعرفی نیست. یعنی اگر هم بگیم مطلق های ما نص نیستن در اطلاق، لااقل ظهورشون به مقداری در اینکه در مقام بیان همه افراد هستن اینقدر قوی هست که به قرینه مقید هم نمیتوانیم ما مطلقات رو حمله بر این بکنیم که متکلم در مقام بیان نبوده. این بیان حاجات اینجا نمیاد، عرض ما هم نمیاد، چون ببینید عرض ما این بود که دو تا سوال سائل کرده این همه. یکی این که آیا سوال ابن ابی عمر رو ببینید با سوالی که علی ابن یقطین، حالا اون توجیهاتی که ما کردیم رو بذارید کنار، حالا ما رو در ابن یقطین رو یه جور دیگه معنا میکردیم، حالا بعد در مورد اون معنایی که میکردیم هم یه توضیحاتی مرحوم نراقی داره، من حالا اونم بهش میرسم. ولی عرض کنم خدمت شما، اگر اون حرفایی که ما میزدیم در رابطه علی ابن یقطین رو بگذاریم کنار، این سوال این هست که آیا بدون اجازه صاحب میتوان تصرف کرد یا نمیتوان تصرف کرد، این سوال هم در روایت مرسله ابن ابی عمر سوال شده، همین سوال در صحیحه علی ابن یقطین هم وارد شده. در مرسله ابن ابی عمر پاسخش نعمه، در صحیح علی ابن یقطین پاسخش لا هست. دیگه وجه خاص نداره که اون رو ما حمل کنیم به یه حائط داره، اون رو حمل کنیم که حائط نداره و همسایه. یه تناسبات و که موضوع خاصی این قید رو هم اختزا نمی کنه. به خصوص عرض کردم در جایی که سوالا، در جایی که امام علیه السلام ابتداءن بفرماین باز یه حرفی، در جایی که سائل سوال کرده بگیم این همین سوال، بگیم یه جا مراد سائل این بوده که حائط داره، یه جا مرادش این هست که حائط نداره، این قید حائط داره و حائط نداره مثلا ذکر نکرده. آخه ببینید اون مثالی که من میزدم اون این هست که عالم صلاحیت داشت برای این که ما حمل کنیم که عالم موضوعیت نداره، عالم یعنی عالمی که به علمش عمل کرده، خب اون ممکن بود. یعنی عالم دو جور میشه تصور کرد، عالمی که به علمش عمل کرده، عالمی که به علمش عمل نکرده. خود این قالب تعبیری صلاحیت هم مطلق داشت هم مقید داشت. ولی این عبارتی که میگه که الرجل یمر رو علی الثمره، این چیز داره قالب هست هم برای مطلق هم برای مقید، که نمیشه که. اونم دو جور مقید، مقید به عدم الحائط و مقید به خصوص الحائط، تو این جوری باید معنا بکنیم دیگه، مقید به عدم الحائط و مقید به وجود الحائط. خب این خیلی مستبعد هست اینجوری ما بخوایم این عبارت رو معنا کنیم. اینه که به نظر میرسه که اگر ما این روایت مسئلت ابن زیاد رو اینجور معنا کنیم که آقایون معنا کردن و این رو معارض رو خواهیم تلقی بشیم، این ستا روایت با هم معارضن. ولی این وجه جمع که به عنوان شاهد جمع ذکر کردیم درست، ولی اصل قضیه اینه که به نظر میرسه روایت مسئلت ابن زیاد اصلا جز معارضات مسئله نیست. اجازه بدید من یه مقدار میخوام این روایت رو یه مقدار بحثش رو عوض کنم از اون بحثایی که تا حالا کردیم. اون اینه که ببینید ما عبارت رو اینجوری معنا میخوندیم و سؤل اما یأکل الناس من الفاکهه و الرطب مما حولهم حلالهم، حلالون رو استفهامیه میخوندیم. خب در حالی که یه نسخه بدل داره مما هو لهم حلالون.
میخوام عرض بکنم به نظر میرسه مما هو لهم حلالون درسته، نه مما هو لهم حلالون. اولا این که ما این جمله رو حلالون رو استفهامیه بگیریم، یه کنه همزه اینجا در تقدیر بگیریم، خودش خیلی زورکیه. ثانیاً مما حولهم چه خصوصیتی داره؟ کنه حالا حولهم باشه حولهم نباشه، مما حولهم این وسطی چیکار است که قید بخوره به مما حولهم؟ مگه خصوصیت داره حول باشه یا حول نباشه؟ مثلا کسی تفصیل قائل شده یا توی ارتکاز و اغلایی بین اون چیزایی که اطراف ما باشه یا اطراف ما نباشه، امثال اینها یه چیز خاصی وجود داره. اون یه مقداری البته فعل جمله ممکنه شما بگید میخواد حق همسایگی بگه، بگه این مال همسایه است بنابراین خود شاره، ولی هیچ کسی یه همچی حقی برای همسایه قائل نیست. حالا شد چون همسایه شد من بتونم از او بخورم، اینا چیزایی هست که باید یک انعکاس خارجی. اما یأکل الناس من الفاکهه و الرطب اشاره به یک قضیه خارجیه هست که افراد میخوردن. این که افراد در خارج میخوردن، مثلا بگیم از درخت همسایهشون میخوردن از درخت دیگه میخوردن، این شاهدی بین در این که تفصیل وجود داشته باشد در اون سیره خارجیه اکلیه بین مما حولهم و مما ليس بحولهم ظاهرا وجود نداره.
مما حول مرور بیشتره.
چی؟
مرور بیشتره تو
این جا. نه این که مما حولهم رو قید بزنه، نمیخوام بگم که امکان پذیر نیست هیچ این قید، ولی خیلی بیمزه است. و اونی که به نظرم روشن‌تره مما هو لهم حلاله. مما هو لهم حلالون رو یه معنای ابتدایی ممکنه به نظر برسه، اون اینی که اون چیزی که بالفعل حلال هست. خب چیزی که بالفعل حلال هست خب معلومه که حلاله، یه سوال نداره که. پس چیه مما هو لهم حلالون؟ دو جور میشه معنا کرد. یه جور اینی که مما هو لهم حلالون یعنی عقیده شون اینی که حلاله، به عقیدتهم به رأیهم. اما یأکل الناس من الفاکهه و الرطب مما هو لهم حلال به اعتقادهم. این یک جور هست. صبر کن. یه جور این هست که به اعتقادهم مراد باشه. یه جور دیگه این هست که مما هو لهم حلال یعنی یک کسی که تو این باغ یک کاری هست او تحلیل کرده، یعنی همون بحث اجیر، همون بحث مملوک که تو روایات دیگه همین سوال شده که اگر اجیر و مملوک و اون کسایی که قیم باغ و امثال اینا تحلیل بکنن، این تحلیل کافیه یا کافی نیست؟ اگر مراد مما هو لهم باشه که به اعتقاد اینها حلال باشه، ممکنه بگیم اعتقاد حلیت گاهی اوقات ناشی از حق المارده بودن هست، چون مثلا حق الماره بعضی از عامه قائل به حلیتش هستن، مما هو لهم حلالون اطلاق داره اون صورتی رو که اعتقادشون ناشی از فتوای به جواز حق الماره هست، اونو مثلا اطلاقش بگیم حق الماره رو، ولی معلوم نیست این ناظر به اون جهت باشه. احتمال این که مما هو لهم حلالون یعنی تحلیل از ناحیه کسی که این وسطه یک کاری هست، تو باغ داره کار میکنه، تو باغ امثال اینها، میگه اینا به درد نمیخوره، باید خود مالک اجازه بده. البته اگر دیوار کشیده باشه، کنه دیوار که کشیده شده یعنی من حالا اون دیوار بدن صحبتهایی هست، بدن صحبت میکنم. معنای مطلب این هست که در جایی که دیوار کشیده شده، اجازه عرض کنم خدمت شما، اجازه مالک لازمه. و در ولی در جایی که دیوار کشیده نشده باشه، اونجا اجازه مالک لازم نیست. حالا یه توضیح دیگه ای داره که بعدا در مورد این صحبت میکنیم. توی روی این معنای اخیر که شد، این اصلا منافات با روایت دیگه ما نداره اصلا. نکته ای که این روایت، ولو این احتمالش هم بدیم که من به نظرم این احتمال طبیعی ترین احتمال در مون این روایت هست، مما هو لهم حلالون، شاید روشن ترین مطلبش اینه که ناظر به همون مطلبی است که چند تا روایت دیگه به این مطلب اشاره داره. روایت حلبی به این اشاره داره، روایت ابن مسلم به این اشاره داره و امثال اینها، که اون همون روایت علی ابن یقطین امره القیم بهش اشاره داره، که اون کسانی که تو باغ یه کاری هستن، قیم هستن، مملوک هستن که تو باغ کار میکنن، اجیر هستن که تو باغ کار میکنن، اینا اگه اجازه دادن نه به درد نمیخوره. تحلیل باید از جانب صاحب باغ باشه، تحلیل از این اینا اگر چیز کنن نه فایده نداره. نه اون ضرورت که حالا میگه بحث دیگه، ضرورت اینا بگن یا نگن هم کار نداره، اون ضرورت یه عنوان چیز دیگه ایه. نه
لا یقال احد الا به اذن صاحبه، اگه ناظر اون باشه.
نه
در جواب بدی نمیفرمود از نه اینکه حالا بگی یه جلیه هم حالش بدی،
یعنی میگه اگه در بحث سر این هست که
اگه این باشه بگی لا یقال احد الا به اذن صاحبه دیگه، یعنی اگه ناظر باید ناظر اون باشه، بعد جواب متناسب اون باشه، تناسبش چی من هم تناسبش،
یعنی بحث سر این هست که میخواد بگه این چیزایی که مردم بدون اجازه مالک میخورن حلال یا حلال نیست، میگه اگه ضرورت جایزه، اگه ضرورت نیست جایزه. به اون سیره خارجیه میگه، اون سیره خارجیه که بدون اجازه میخورن، اون سیره خارجیه اگر اجازه دارن اشکال نداره، اگه اجازه ندارن جایزه است. نه ضرورت ندارن، اشتباه لپی کردم. ببینید بحث سر این هست که یک واقعیت خارجی بوده، در خارج به اجازه افرادی میخوردند، میگه این اجازه افراد به درد نمیخوره، ضرورت باشه کافیه، ولی این اجازه به درد نمیخوره. مانه این لازم نیست حتما به اذن مالک رو اینجا ذکر بکنن. به نظر میرسه که این روایت قرب الاسناد اصلا در این مقام نیست که حق الماره رو بخواد نفی کنه. حالا نکته‌ای در مورد این روایت مسعد ابن زیاد هست، تو بعضی بحث‌های آینده بهش خواهیم پرداخت، اون رو ثبت کنید. در مورد مسعد ابن زیاد ما یه بار دیگه برمیگردیم، به اون قید کار دارم ان شاء الله. مرحوم نراقی در مستند در مورد روایت علی ابن یقطین توضیحاتی داده، خواستم امروز بحث رو بکنم که نرسیدم، حالا فردا ان شاء الله در مورد روایت حرفای مرحوم نراقی در مستند صحبت خواهیم کرد. و سلام محمد و آل
محمد.